رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک مقامدار بلندپایه اوکراین گفته است که دو حملگر در تمرینگاه نظامی در بلگراد روسیه از تاجیکستان بودند. وزارت دفاع روسیه شام 15 اکتبر اعلام کرد که در یک حمله تروریستی در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شده است. با گفته مقامات روس، دو زاده یک کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل هنگام مشق تیرپرانی به سوی همخدمتان خود تیر پراندند و خودشان هنگام آتش جوابی کشته شدند. در این تمرینگاه افرادی که طریق موبیلیزاسیا یا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش دعوت شده بودند، برای جنگ با اوکراین آمادگی می‌دیدند. الکسی آرستوویچ، مشاور ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین، در یک مصاحبه در یوتیوب گفته است که حملگران از تاجیکستان بودند و پس از بحث بر سر دین و سوی همخدمتان خود آتش کشیدند. در برخی از رسانه‌های مستقل روسیه و صفحه‌های تلگرامی که حمله روسیه به اوکراین را پیگیری می‌کنند، این دو نفر شهروند تاجیکستان نامیده شدند. همچنین گفته شده است که حملوران اصلا 3 نفر بوده، یکی از آنها زنده مانده است و از جای واقعه فرار کرده است. چندی از منبع‌ها گفتند که 22 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی گشتند. مقامات تاجیک به این حادثه هنوز واکنش نکردند. وزارت مدافع روسیه نیز سبب سر زدن این حادثه را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، روزی 21 سپتامبر قرار موبیلیزاسیا یا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش را امضا کرد. گزارش ها درباره سفربر شدن تاجیکان و زادگان دیگر کشورهای آسیای مرکزی با گوش می رسد. شب 15 به 16 اکتبر در زندان اوین ایران که در آنجا زندانیان سیاسی نگهداری می شوند، سوختار به عمل آمده است. سبب سوختار معلوم نیست. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که وضع زیر نظارت است، ولی در شبکه های اجتماعی نوار نشر شده است که در این زندان صدای تیرپرانی به گوش می رسد. زندان اوین را بیشتر به آن می شناسند که در آنجا فعالان جامعه، روزنامه‌نگاران، شهروندان کشورهای خارجی و سیاستمداران مخالف نگهداری می شوند. رسانه های رو به حکومت ایران خبر دادند که سوختار در پی اعتراض محبوسان رخ داده است. در برخی عکس های نشر شده دیده می شود که زندانیان از آتش فرار کرده به بام محبس برآمدند. اسم زندان اوین برای شکنجه شدن زندانیان بارها در گزارش های سازمان ملل متحد ذکر شده است. مرگ مهسا امینی، دختری که برای بی‌حجابی بازداشت شده بود، خشم ایرانیان را به بار آورد. هزاران نفر در شهرهای گوناگون ایران از ماه سپتامبر تا کنون دست به اعتراض زدند. هنگام سرکوب اعتراضگران بیش از 144 نفر کشته و صدها نفر دیگر بازداشت شدند. زنی گمانبر با دزدی یک نوزاد از تولدخانه در ختلان گفته است تهدید طلاق از شوهر او را مجبور کرد که به چنین عمل دست زند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نوار جزئیات حادثه کودک دزدی در ناحیه عبدالرحمن جامی را شرح داد. به اطلاع مقامات، زنی 43 ساله ساکن این ناحیه شب 23 سپتامبر از طریق تریزه وارد بنای تولدخانه شده، طفل نوزاد یک ساکن دیگری همین ناحیه را ربوده است. مقامات گفتند که شوهر مهاجری زن تهدید کرده بود است که اگر او صاحب فرزند نشود طلاقش خواهد داد. این زن گفته است بعد تولد یک فرزند دیگر حامله دار نشد و شوهر مهاجرش قصد داشت از او جدا شود. زن گفته است خود را چند ماه حامله دار وانمود کرده، بعد ربودن طفل به شوهر و نزدیکانش از تولد کودک خبر داده است. نظر و موقع زنی بازداشت شده و پیوندانش معلوم نیست. دادستان ناحیه عبدالرحمن جامی در رابطه با این قضیه با اتهام آدم ربایی پرونده جنایی باز کرده است. خبری صحبت احمد مسعود، رهبری جبهه مقاومت ملی، با حمدالله محیب، مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان، خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. روز 14 اکتبر حمدالله محیب در صفحه خود در تویتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی را بس کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محیب، مشاور پرزیدنت سابق افغانستان، روز 15 آگوست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی ها خائن نام میبرند. از این رو صحبت حمدالله محیب با احمد مسعود، نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره میکند، فعالان را خشمگین کرد. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محیب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محیب همین بود که طالبان نماینده پشتوان نیستند. روز 15 آگوست سال 2021 حمدالله محیب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان سقوط کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از تقریباً یک ماهی زد و خورد مسلحانه در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان که از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، امام علی رحمان و صادر جباروف همراه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سر یک میز نشستند، ولی به همدیگر دست ندادند. در حالی که بنا به نوارهای پخش شده هر دو در علاهیدگی با پوتین دست فشوری کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. ملاقات روز 13 اکتبر در شهر آستانه و پس درهای بسته جریان گرفت. رهبران سه کشور برای اشتراک در نشست کشورهای آسیایی و اتحاد دولت‌های مستقل با قزاقستان رفتند. جانب تاجیکستان کوتاه خبر داد که در واخوری پس درهای بسته تعیین و نشانگذاری مرز با قرقیزستان بحث شده است. سامانه پرزیدنت رحمان نوشت جانب‌ها به موافقه رسیدند که مسئله‌های به میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کار گروه های حکومتی و کارشناسان آید به دلیمیتاسیا و دمرکاسیا حل کرده شود. جز یاد دسترس نیست. معلوم نیست طرف ها در واخوری درباره جنجال های مرزی چی رد و بدل کردند. سامانه رئیس جمهوری قرقیزستان هم اطلاع داد که در ملاقات موضوع سرحد با تاجیکستان بررسی شد. بنابر این خبر جباروف گفته است طرفدار هر چه زود حل شدن بحث مرزی هستند و آن را کفالت ثبات و همسایه‌داری نگ نامیده است. از این پیش کرمل گفته بود ولادیمیر پوتین در آغاز مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان را شریکان مهمی استراتژی روسیه نامیده است که در دایره سازمان‌های بین‌المللی همکاری تنگاتنگ دارند. وی همزمان اشاره کرده است که قریب 1 میلیون نفر از قرقیزستان و 2 میلیون کس از تاجیکستان در روسیه کار و تحصیل می‌کنند، ولی فعلا صحبت‌هایش درباره جنجال مرزی تاجیکستان و قرقیزستان معلوم نیست. بنا به اطلاع خبرگزاری ها نشست سه جانبه با خاص رئیس جمهوری روسیه برگزار شده است. مسکو قبلا آمادگی خود را برای کمک به حل مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اظهار داشته بود. این ملاقات نخستین رهبران تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری روزهای 14-17 سپتامبر امسال در مرز است. دو طرف یکدیگر را به شروع مناقشه مسلحانه و تجاوز نظامی گناهگار میکنند. ملاقات آخرین امام علی رحمان و صادر جباروف روز 16 سپتامبر در سمرقند برگزار شده درباره آتش بس و بیرون بردن نیروهای ایلاوگی از خط مرز خبر دادند، ولی بعداً درگیری شدت گرفت. تاجیکستان و قرقیزستان دو کشوری بالا آبی آسیای مرکزی تقریباً 1000 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن را تعیین و نشانه گذاری نکردند. هر دو جانب بر اساس خریطه و معلومات گوناگون برای صاحبی به قطعه‌های مرزی از جمله زمین‌های کشت و محل اقامت و سرچشمه آب جنجال دارند. در گذشته زنازنی بیشتر میان ساکنان روستاهای نزد مرزی و با سنگ و چوب صورت می‌گرفت، ولی سال‌های اخیر با جنگ نظامیان دو کشور و با استفاده از سلاح‌های سنگین و درون‌ها تبدیل یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل سال 1992 با قرار خطنامه 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر اعلان کرد. از آن روز به این سو در سطح بین المللی به شخصان فقیر توجه زیاده داده می شود. حکومت تاجیکستان هر سال از کاهش سطح فقر و ناداری گزارش می دهد، اما به گفته کارشناسان این مشکل همانو در کشور مانده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرفناز روح‌الله ارائه می کنم. низорамои 76 сола сокини деҳаи Бидизи ноҳияи Рошдқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамроҳи ду духтар ва се набераш тақрибан аз рӯстои дурдасти худ фаротар намеравад. Фарзандонаш дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ҳастанд ва баъзан ба модарашон мадад мекунанд, аммо ба гуфтаи ӯ вақтҳои охир кору даромадашон кам шудааст. میگوید کاری درست ندارند و معاش هم بعضن به تاخیر میافتد و گاهی تماما نمیگیرند. سراپای زندگی ما وابسته پولی فرزندانی مهاجر است. چیز بیشتر از 500 سومانی نفقه میگیرم که کلان صرف خریدی مواد غذایی میشود، میگوید نیزورما. این تنها مثالی از هزارها خانواده تاجیکستان است که پولی مهاجران نجات دهنده آنها از فقر است. طبق آمار رسمی در سالهای 2000 تا 2021 میزان فقر در تاجیکستان از 83% به 26.5% رسید. همزمان طبق ارزیابی های بانک جهانی پولی مهاجران عامل اساسی کاهش فقر در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان میباشد. ماه سپتامبر سال 2021 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال گفت در 20 سال اخیر سطح فقر در تاجیکستان 3 برابر کم شد. واقعاً طبق آمار رسمی در سال 2013 میزان فقر در کشور 34% بود، اما آمار رسمی اکثراً مورد شبهه است. عبدمنان شیرعلیف شورای اقتصادی میگوید آمار رسمی زیر نظارت منصبداران است. قبلاً زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ذکر کرد که طبق استراتژی قبول شده از جمله استراتژی ملی رشد تا سال 2030 کاهش تدریجی تعداد فقیران از حساب رشد اقتصاد، تشکیل جای کار و بلند بردن عرصه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که حکومت تاجیکستان منبع مالی عملی کردن این استراتژی را نشان نمی‌دهد. طبق گزارش بانک رشد آسیا طول 5 ماه امسال انتقال پول نسبت به همین دوره سال گذشته 10% کم شده است. مؤلفان گزارش میگویند کم شدن انتقال مبلغ رشد فروش چکانه را از 17 به 19 فیصد و گردش بازار داخلی از 16 به و حدود 13 فیصد پایین آمد. با گفته شورای اقتصادی پیرو چهارشنبه احتمال بلند شدن تعداد فقیران در کشور خیلی بلند است. مناقشه نظامی روسیه و اوکراین وضع اجتماعی اقتصادی تاجیکستان را باز هم دشوارتر کرد، چون این کشور از روسیه وابستگی سخت دارد. 30% مال و محصولات از روسیه می آید. بیشتر از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در روسیه کار می کنند که همه سال تا 3 میلیارد دلار به تاجیکستان پول وارد می کنند، می گوید چهارشنبه. بانک جهانی بیشتر از 16 سومانی درآمد برای یک نفر و یا 498 سومانی در یک ماه را خط فقر تعیین کرده است. در تاجیکستان از سال 2008 طبق قرار 397 حکومت خانواده های فقیر حساب می شوند که هر یک اعضای خانواده کمتر از 50% معاش حداقل را، یعنی 400 سومانی داشته باشد. بانک جهانی قبلا به تاجیکستان توصیه داد که میزان تولد را محدود کند. با باوری این بانک افزایش زیادی اهالی عامل اصلی فقر، بیکاری و مهاجرت کاری می باشد. حکومت تاجیکستان بیشتر از 10 سال با قبول قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در تلاش محدود کردن مصرف های اهالی است. فقر طبق تعریف سازمان ملل نه تنها کمبود درآمد و منابع برای تامین زندگی است. آن جبهه‌های مثل گرسنگی و کمبود غذا، دسترسی محدود به تحصیل و خدمت‌رسانی‌های دیگر، تبعیض اجتماعی و انزوا و اینچنین نداشتن امکانات را در تصمیم‌گیری‌ها در بر می‌گیرد.
Oh, you do. منو دریا منو دریا دور از خوزی مره پیما منو دریا منو دریا دو همراه و دو تنها منو دریا منو
در طول کمتر از یک ماه به گفته بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل بیماری و با در تمام گوشه های سوریه پهن شده بیشتر از 10,000 نفر را بیمار کرده است. خطر گرفتاری به مریضی به میلیون ها بیجا شده دیگر در این کشور جنگ زده تهدید میکند.
همه از این بیماری میترسد. بسیار خطرناک است. زمستان گذشته کرونا ویروس پهن شد، آدمان زیادی فوتیدند. ما باید چاره های پیشگیری بیاندیشیم.
آب پاک و رعایت بهداشت مانع سرایت وبا می شود که بیماری درمان پذیر است، ولی تاخیر در معالجه انسان را در چند ساعت می کشد. هفته گذشته تعداد قربانیان به 40 نفر رسید. وزارت تندرستی سوریه می گوید آنهای فوتیدند که دیر به شفاخانه آمدند و یا بیماری های دیگری طولانی داشتند. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جنگ و خشکسالی نبودن نیروی برق نیمی اهالی سوریه را مجبور کرده است که از آب آلوده استفاده برند. در جنگ نصف زیربنیادهای کشور ویران شده است و فاضلاب شهرها پاک و بی‌ضرر کرده نمی شود. در اینجا در ولایت ادلب که هنوز جنگ با حکومت ادامه دارد بیماری و با زیاد پهن نشده است، ولی ساکنان و ماموران امدادی میگویند ممکن است در این جا هم وسیع پهن شود.
بسیاری از اردوگاه‌های خودساخت شبکه فاضلاب ندارند و ما هیچ کاری برای فراهم کردن شرایط مناسب و امن برای ساکنان آنها کردن نمیتوانیم.
تقریبا نیمی از 4 میلیون اهالی ادلب در واقع بی خانمانند و با خانواده‌هایشان در اردوگاه‌های سر آدمی بیجا شدگان زندگی میکنند. بسیاری از مردم اینجا محتاج کمک‌های بشری هستند. سازمان ملل متحد خروج وبا را تهدید جدی برای سوریه و منطقه خوانده خواهان اقدامات فوری بین المللی شده است.
جامعه بین المللی می داند که این گونه اپیدمی ها در منطقه های جنگ زده خروج می کنند و مردم زیادی را می کشند. باید برای تامین آب پاک و بهداشت کمک خاص رسانیده شود و مرکزهای معالجه وبا تأسیس دهند.
سازمان جهانی تندرستی میگوید که امسال سرایت بیماری وبا زیادتر و در 26 کشور مشاهده شده است. به گفته متخصصان بر علاوه جنگ و تغییر اقلیم یکی از سببهای دیگری خروج وبا قشاقی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده بیش از 60 محبوس یکی از زندان‌های شهر خوجند را با اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتار کارمندان مؤسسه اصلاحی رقم 3 انجام دادند، ولی نه آنها و نه مقامات دیگر تاجیکستان در این باره رسما خبر نمی‌دهند. این در حالی است که 68 محبوس مؤسسه بازداشت و به زندان‌های دیگر گذرانیده شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. منابع رادیو آزادی میگویند این محبوسان میخواستند با نشان شجاعت مذهبی خود شورش بردارند و آماده مرگ بودند، اما این عقیده هم جای دارد که آنها وضع خود را در محبس طاقت فرسا میدونستند. دقیق نیست نقشه شورش کی کشیده شده است، لیکن قرار بوده است که اولی ماه آگوست امسال عملی گردد. در اخیرهای ماه ایول مقامات زندان از این نقشه آگاه شدند. یکی از اعضای دسته این سر را به آنها رسانده است. بنابر گفته بعضی از کارمندان محبس، آنهایی که قصد آشوب داشتند با گناه عضویت در سازمانهای ممنوع از جمله جماعت موحدین سازمانی نزدیک به داعش به سالهای گوناگون محکوم شده بودند. تصویر مقامات از این حادثه چنین است که گویا این گروه زیر رهبری عزیزبیگ میرزایف ساکن ناحیه شهری نو که با جرم عضویت در سازمان تروریستی در زندان قرار داشت با آشوب آمادگی میدیدند. رهبر یا امیر گروه به گفته مقامات میرزایف بوده است. این هم صحبتی ما گفت، اعضای این گروه همچون رمز شناخت همپیمان ها در پیشانی خود دوره سیاه کشیده و به امیر خود عزیزبیگ میرزایف با شعار دوستی برای خدا لازم شود دیگران را به قتل میرسانیم بیعت میکنند. اما نجم الدین خواجه عبدالله محبوس پیشین زندان خوجند که روز 3 آگوست آزاد شده است به رادیو آزادی گفت خبری از آشوب نداشت. ولی هم منبع نزدیک به اداره زندان‌های تاجیکستان نام آشوبگران احتمالی را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت. بنابراین زیاده از 10 نفری که عضو این گروه نامیده می شوند افرادی هستند که به اتهام افرادگرایی زندان شدند. برای نمونه در این گروه نامی سفر محمد عبدالنظرزاده ساکن ناحیه شمسدین شاهین است که سال 2018 در مرز با افغانستان بازداشت شد و به گفته مقامات تلاش پیوستن به داعش در کشور همسایه را داشت. هرچند منبع های نزدیک به تفتیشات معتقدند که این گروه تلاش آشوب داشت، منابع دیگر به این فرضیه با شبهه می نگرند. به گفته آنها بجز شهادت خود محبوسان دیگر دلیل برای این که آنها با آشوب و قتل زندانبان ها آماده می شدند موجود نیست. منبع دیگری رادیو آزادی گفت این گمان هم در رفت تفتیش صدا داد که احتمال آشکار شدن نقشه آشوب ساختکاری به خاطر منصب گرفتن بعضی کارمندان مؤسسه اصلاحی باشد. با این وجود افراد نزدیک به پرونده معتقدند که نقشه آشوب کاملا آشکار شده است و آنها بعضی آلاتی را به مثل کارد و آهن پیدا کردند. سنجش حقیقت این گفته مفتشان امکان ندارد. آشوب در زندان‌های تاجیکستان خبری نو نیست. 8 نوامبر سال 2018 در زندان شهری خوجند چنین آشوبی سر زد که در آن بیش از 20 نفر از جمله 2 زندانبان کشته شدند. ماه می سال 2019 شورش دیگر در زندان وحدت روی داد که در آن 32 نفر از جمله 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. گروه داعش مسئولیت این آشوب را بر دوش گرفت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
از طرف کی و یا کی ها انقدر است؟
کی ها من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا شعر این خیلی بود میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم و از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند،